خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت ما در مورد منابع تاریخ بود. عرض شد مهمترین منبع، محکمترین و متقنترین منبع قرآن کریم است و بعد از او روایات اهل بیت. من یک دستبندی دیگه غیر از اینی که ارائه میکنیم عرض میکنم و پاشم میستیم و ثابت میکنیم. من منابع تاریخ رو دو دسته میکنم، میگم منابع معتبر و منابع کم اعتبار. نمیگم هم غیر معتبر که بعد بگن آقا پس یعنی به هیچ دردی نمیخوره، نه، اعتبارش بسیار در مقایسه با اون منبع بالایی کمتره. منابع معتبر دو تاست، یکی قرآن کریم است، یکی هم روایات اطرت علیهم السلام. منابع کم اعتبار دو تاست، اما مهمترینش روایات عامه است و دیگری اشعار و رجزهای عربیه. من اشعار و رجزهای عربی رو خیلی اشاره وار عرض کنم، چون بیان ما، مقصود ما بیان این قسم منابع نیست. اعتبار کمتری دارد اما گویای بسیاری از حقایق میتواند باشه همین اشعار و رجزها. به عنوان مثال اگر کسی آمد به شما گفت در جنگ کربلا دعوای حق و باطل در کار نیست، دعوای وصایت در کار نیست، اصلا صحبت از امامت و خلافت نیست، دعوای کربلا سر یه دختر بود به نام اورینه که نمیدونم زن عبدالله ابن سلام بود، بعد طلاق گرفت، بعد امام حسین، ماجرای کذایی که نقل میکنن، اگر کسی بیاد این رو بگه، من میگم آقا این حرف شما با غیر از این که با روایاتی که هم از عامه هم از اهل بیت رسیده در تضاده، با رجزهایی هم که به ما رسیده در تضاده، رجزهایی که در کربلا خونده میشه به خوبی دعوای حق و باطل رو به ما نشون میده، بحث خلافت رو مطرح میکنه. مثلا هلال ابن نافع در رجز خودش میگه انا هلال البجلی انا علا دین علی، صحبت از دین علیه. اون کسی که آمده به جنگ هلال میگه انا علا دین عثمان، پس معلوم میشه دعوا دعوای این است که چه کسی باید امام باشد که اون هلال هم نمیذاره، نه برمیداره، میگه انت علا دین شیطان، یعنی عثمان و عثمانی ها را شیطان و شیطانی میداند و اصلا کاری میخوام عرض کنم که نمیشه به عنوان یه حجت به این تمسک کرد، بگیم آقا این کنار قرآن، نه مسلماً این نمیشه. اما خیلی حقایق تاریخی رو به عنوان پروژه تحقیقی عرض میکنم دوستان ببینن. کتاب وقعت و صفین، نصر ابن مزاحم. کتاب وقعت و صفین رجزهای اصحاب امیرالمومنین علیه السلام رو ببینید. در رجزهای اصحاب امیرالمومنین همش صحبت از خلافت بلافصل امیرالمومنین، نه دعوایی که حالا علی باشه یا معاویه، نه دعوایی که بعد از عثمان کی خلیفه، دعوایی این است که بعد پیغمبر کی خلیفه. این منابع عرض کنم که قابل استنادن. اما چرا روایات عامه جزو منابع کم اعتباره؟ به چند دلیل که حالا دلایلش زیاده، من فقط اونقدرش که فرصت وقت ما باشه رو عرض میکنم، بیشتر هم دوستان خودشون میتونن نسبت بهش مطالعه و تحقیق داشته باشن. اولا در روایات عامه تحریف و دستکاری زیاد به چشم میخورن، یه جایی صلاح نباشه نقل نمیکنن، یه جایی نمیدونم کمش میذارن، یه جایی واژه رو تبدیل میکنن. من حالا چند تا نمونه نوشتم، این روایت رو ببینید. روایتی است که طبری در دو جا این روایت رو نقل کرده، یکی در تفسیر جامع البیان یکی در تاریخ. این نکته رو توجه کنید که تاریخ کتاب اول طبری بوده، تفسیر کتاب دومه. یعنی هر اتفاقی افتاده ترتیبش اینجوریه، ماجرای یوم الانذار رو نقل میکنه طبری، در هر دو کتاب عبارتش با هم مونه میزنه، حتی یک واو با هم تفاوت نمیکنه. که امیرالمومنین میفرماد پیغمبر مرا خواست، فرمود برو یک ران گوسفند و یک ظرف شربتی تهیه کن، بنی اعمام منو دعوت کن، من کار دارم. امیرالمومنین میفرماد یک ران گوسفند و یک ظرف دوغی تهیه کردم، اینها خوردن، 40 نفر بودن، خوردند و سیر شدن، با وجود اینکه هر کدام از اینها به تنهایی اون غذا رو میخورد. تا پیغمبر آمد سخن بگه ابولهب شلوغ کرد. بعضی روایت داره فردا، بعضی روایت داره همون بار ابو طالب تشر زد به ابولهب که ساکت بذار ببینیم چی میخواد بگه برادرزاده ما. پیغمبر اکرم فرمود ایکم یعاذرنی علی ان یکون اخی و وارثی و خلیفتی فیکم. 3 بار امیرالمومنین میفرماد من برخواستم، فرمود به من بنشین. بار سوم فرمود انه اخی و وارثی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا. این گزارش تاریخ طبری جلد 5 از واقعه یوم الانذار. همین روایت بین که یک واو تفاوت داشته باشه در تفسیر طبری هم آمده. تا اینجای روایت یک واو هم تفاوت نداره. از اینجای روایت میگه ایکم یعاذرنی علی ان یکون اخی و کذا و کذا و کذا. سوال من اینه، پیغمبر خودش گفت و کذا و کذا و کذا، یا طبری یک واژه دیگری رو تبدیل کرده به کذا و کذا و کذا؟ اگر پیغمبر گفته اینجا چیه پس؟ این که در تاریخ آمده اخی وارثی خلیفتی، بعدم اینجور حرف زدن مسخره کردن مردمه یا حرف زدن با مردمه؟ کی حاضره به من رأی بده تا فلان باشه و فلان باشه و فلان باشه؟ میگن آقا فلان باشه و فلان باشه و فلان باشه یعنی چی؟ اول روشن کن فلان و فلان یعنی چی، بعد بگو که به من رأی بدید مثلا یا دنبال روی من باشید. از این قسم الا ماشاءالله تو کلمات آیان اهل سنت هست، الا ماشاءالله. یک کتابی نوشته است یکی از آیان اساتید به نام فلانون، حالا این که گفت فل بخاری اسم کتابه، کتاب بسیار خوبیه، بگیرید بخونید. فلانون فل بخاری، واژه فلان در بخاری، عنایت کنید، واژه فلان در بخاری، در کتاب بخاری. موضوعش چیه؟ خیلی جالبه. برید همین امشب مکتبه اهل بیت، مکتبه شامله، صحیح بخاری بذارید جلوتون، واژه فلان و فلانی و الفلان رو سرچ کنید، درش روایاتی که میاره رو ببینید، بعد روایتشو بردارید برید تو مسند احمد همون روایت رو پیدا کنید، برید تو سایر صحابه اهل سنت همون روایت رو پیدا کنید. یه نمونه عرض کنم، میگه فلانی در مسجد درباره فلانی سخن میگفت، فلانی وارد مسجد شد و فلانی را زد. خب این یعنی چی؟ یعنی جاهای خالی را با جمله مناسب پر کنیم. این یعنی امتحان انشاه، امتحان هوشه. این روایت در بخاری آمده. چه خاصیتی داره این روایت؟ فلانی در مسجد درباره فلانی حرف زد، فلانی وارد شد، فلانی را زد. که چی؟ آیا اثری باره بر این روایت؟ میریم این روایت رو در مسند احمد پیدا میکنیم، میبینیم نوشته ابوذر در مسجد درباره علی ابن ابی طالب سخن میگفت، عمر وارد شد و ابوذر را زد. از این قصه تحریفات الا ماشاءالله تو روایات اهل سنت هست، الا ماشاءالله. نسائی دوتا کتاب داره، یک کتاب به نام خصائص، یک کتاب به نام سنن. یه روایت داره هم در خصائص نقل کرده هم در سنن نقل کرده. در خصائص میگه که عبدالله ابن عباس نقل میکند که من مکه رفتم حج، در منا وارد خیمه سعید ابن جبیر شدم، هر چه گوش دادم دیدم صدای تلبیه کسی به گوش من نمیرسه. این روایت که میخوام بخونم چند جا خاصیت داره. یکی اگر کسی ادعا کرد که شیعتهم اهل السنه، شیعه اهل سنت پیغمبر هستن، یه دلیلش همینه که ما اصرار داریم بر این که خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری میفرمون هر غلطی که دیگران کردن که ما نباید تکرار کنیم. اگر بقیه آمدن به امیرالمومنین گفتن امام علی، من نباید بگم امام علی. همین امروز میگه امام علی، فردا میگه امام علی کرم الله وجهه. فرق تو با سنی در چی شد؟ اصرار این که اهل بیت میفرمودن بگید امیرالمومنین چه جهت بود؟ جهت اینکه اهل سنت در مقابل همی گفتن امام علی، امام علی، امام علی. در واژه ها ما باید دقت کنیم. اصرار که آقا نگید اهل سنت، بگید عامه. چرا میگید اهل سنت؟ عامه نه به معنایی که عموم مردم با اینها هستن، نه، یعنی اینا عوامن. به این معنا و بیان که نه عوامن، خواص ما این. بگید عامه، نگید نمیدونم اهل سنت. و قص علی هذا، از این قسم خلاصه واژه ها که زیادم هست و تو جامعه ما الان داره جا میفته که ما این واژه ها رو میگوییم. اصرار داشته باشید برای این که میخواید بگید حضرت خدیجه، بگید ام المؤمنین خدیجه. چون انقدر ما نگفتیم و سنی ها گفتن، الان یک جای عالم شما بگید ام المؤمنین، همه ذهنا میره به سمت عایشه، همه ذهنا. یعنی شما علل اطلاق یه جایی برید واقعا تو جامعه شیعه ها بگید ام المؤمنین چنین گفت، ببینید چقدر ذهنا میره به حضرت خدیجه، چقدر ذهنا میره به عایشه تو جامعه شیعه. فکیفه به جامعه سنی و به جامعه های عرض کنم تحت پوشش فرهنگی اونا. عبدالله ابن عباس میگه من رفتم دیدم کسی تلبیه نمیگه، گفتم یا سعید مال الناس لا یلبون. چرا مردم تلبیه نمیگن؟ آیا سنت پیغمبر تلبیه گفتن نیست؟ این روایت رو پیدا کنید، خیلی زیباست. آدرسش هم نوشتم، البته تحریف شدهش تو سنن نسائی، این آدرس که نوشتم تحریف شدهش. گفتم مال الناس لا یلبون، چرا مردم تلبیه نمیگن؟ آیا در سنت پیغمبر لبیک اللهم لبیک گفتن نبوده؟ سعید ابن جبیر گفت چرا بوده، اما معاویه امسال دستور داده نعوذ بالله رغم انف علی ابن ابی طالب کسی لبیک نگه. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب وقتی میاد حج تلبیه میگه، معاویه دستور داده نگید. معاویه دستور داده نگید. تا اینجای روایت هم در سنن هست هم در خصائص. از اینجای روایت سانسور میشه. عبدالله ابن عباس میگه من از خیمه سعید بیرون آمدم، گفتم لبیک اللهم لبیک و این رغم انف معاویه لبیک، انهم قد ترکوا السنه بغضا لعلی. این عبارت نیست، در سنن نسائی حذف شده، تیغ سانسور آقایون بهش گرفته حذفش کرده، نیست. فقط داره که آمد از خیمه بیرون گفت لبیک اللهم لبیک. خب بقیهش چی؟ این روایت ادامه داره، تتمه داره، چرا بقیهش رو نقل نکردی؟ آخه یه موقع یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا صد تا چقدر ما از این روایات تو کتاب‌های اهل سنت داریم؟ الا ماشاءالله ما تحریف در روایات اهل سنت داریم. هر جایی رو که به دم خودشون خوب نبوده نقل نکرده. حدیث سد الابواب گفتم یا نگفتم اینجا؟ حدیث سد الابواب خوخه ابیبک فرع باب علی ابن ابی طالبه. بخاری میگه و سد الابواب الا خوخه ابیبک. پس باب علی چی شد؟ اصل در خانه امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام بود. هر جایی اقتضاء خلاصه مذهبشون نباشد سانسور میکنن، گزارش رو نقل نمیکنن. چند روز قبل کسی من گفت آقا چرا شما همه آدرساتون از کتاب سلیم ابن قیس، در حالی که آقایون میگن کتاب سلیم اعتبار نداره. گفتم چرا اعتبار نداره؟ گفت به خاطر اینکه مثلا شما باید از بخاری، در از مسلم، از اینا رفرنس بدید تا اعتبار داشته باشی. گفتم لابد توقع داری بخاری نوشته باشه که عمر آمد و حضرت زهرا رو اینجور زد و بعدم مثلا یه گریه مفصلی هم پاش کرده باشه، قطرات اشکش تو کتابش چکیده باشه و اثرش مونده باشه. اینا اینجور دشمنی داشتن با خانواده اهل بیت که یک جای احساس میکردن این به نفع اهل بیت خواهد شد نقل نمیکردن. الان شما برید ببینید این حدیث در سه جای بخاری آمده که ان رسول الله قد غلب علیه الوجع یا قد غلبه الوجع. یه جا میگه فقال عمر ابن الخطاب، یه جا میگه فقال بعضون، یه جا میگه ان الرجل قد غلبه الوجع، یه جا میگه ان رسول الله قد غلب علیه الوجع. سه تا چهار تا واقعه که نبوده، که یه واقعه بوده. این نشون میده که گزارش ها بر اساس امیال نویسندگان تغییر میکرده و تحریف میشده. دلیل دوم، عدم نقل برخی از روایات. ببینید خود تحریف و دستکاری، شاخه اولش تحریف در متن بود که عرض کردم، شاخه دومش عدم نقل برخی از روایاته. ببینید مرحوم علامه امینی در جلد دوم واقعی دارد به نام جنایاتون علل حدیث من التبری، جنایات حدیثی تبری رو برمی‌شماره علامه امینی، کجاها سانسور کرده، کجاها حذف کرده. من یک نمونهش رو نوشتم، در آدرس هم می‌بینید که تاریخ تبری جلد دو صفحه 410. اینجا مربوط به سال آخر عمر پیغمبر اکرم. در سال آخر عمر پیغمبر اکرم به ترتیب اگر بخوایم بگیم چند اتفاق رخ داده، یکی حجت الوداع، بعدش در سال آخر بعد از حجت الوداع چه اتفاقی افتاد؟ غدیر خم. بعد از غدیر چه اتفاقی افتاد؟ بله؟ سأل سائلان، نزول سوره معارج. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ جیش اسامه. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ خب قبل از این من کار بندم. قدیر خم یکی از برجسته ترین و شاخص ترین اتفاقات است در سال آخر عمر پیغمبر اکرم. مراجعه کنید آدرسی که داده شده ببینید. تبری میگه باب و خبر حجت الوداع. خب در حجت الوداع امیرالمومنین کجاست؟ یمن. پیغمبر که حرکت کردن از مدینه تا مکه، امیرالمومنین در یمن. چون که ضرب المثل هایی که میگه در یمنی چی؟ پیش منی. تو پرانتز آقایون سانسور میفرمایند ضرب المثل های فارسی یکی از ریشه های انحراف عقیده در فارسی، یکی از ریشه های انحراف در میان فارسی زبانان ضرب المثل های فارسیه، یا معارض با قرآن یا معارض با روایات. چراغی که به خونه رواس به مسجد حرامه، 100% خلاف قرآنه. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. قرآن میگه خودت میخوای بده به دیگری، میگه چراغی که به خونه رواس به مسجد حرامه. من یه موقعی جمع کرده بودم، میخوان بگن فلانی با فلانی خیلی دوسته، میگن یار غارشه. بابا خبر حجت الوداع، امیرالمومنین در یمنی، پیش منی. حالا امیرالمومنین یمنه، تا برسد کل خبر حجت الوداع در کتاب تبری یک صفحه، یک صفحه و نیمه. از این یک صفحه، یک صفحه و نیم، بیش از یک صفحهش اختصاص دارد به رفتن پیغمبر به مکه. چرا؟ علی ابن ابی طالب نیست، با خیال راحت هر چه میخواهد دل تنگت بگو. بگو آفتابه آب پیغمبر رو کی پر کرد، ظرف آب پیغمبر رو کی شست، غذای پیغمبر رو کی درست کرد، شطر پیغمبر رو کی خوابون، هودج پیغمبر رو کی سوار کرد، نمیدونم اساس پیغمبر رو کی آورد. هر چی میخوای بگی بگو، علی نیست. امیرالمومنین به مکه که پیغمبر میرسد یه دفعه میرسه میگه خب حج پیغمبر تمام شد، رجع الی المدینه. از هول این که یه وقت یه چیزی راجع به امیرالمومنین بگه، قدیر رو میخوره، سهل سائلون رو میخوره، این همه اتفاق رو یهو نادیده میگیره، رجع الی المدینه، هیچی نشد. وقت شما ببینید بلا فاصله بعد خبر حجت الوداع خنده داره، بابی دارد به نام ذکر و حمار و بغال رسول الله، احوالات خرها و الاغهای پیغمبر. دو صفحه نوشت. پیغمبر الاغی داشتن به این اسم، این شکلی بود، این رنگی بود، از کی خریدن، انقدر خریدن، به کی بخشیدن، انقدر فروختن، انقدر چیکار کردن. ببین خب من مواجه هم با یک جامعه روایی این شکلی، هر جا دلش نخواست نقل نکرد. من کنت مولا در بخاری نقل نشد، یعنی حتی به عقیده این که این مولا یعنی دوست نقل شد، نیامد. از این قسم روایات زیاد در کتاب‌های اهل سنت وجود داره. قسم سوم از تحریف و دستکاری ماجرای جعل حدیث. چقدر حدیث جعل کردن. حدیث اشعره مبشره، ماجرای فضائل خلفا، که اینها رو دیگه برید القدیر ببینید، جلد 8 و 9 و 10 علامه یمینی کولاک کرده، همه رو جمع کرد. بحث سمرت ابن جندب که رفت رو منبر نشست، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، آیه 26 از سوره بقره رو 100,000 درهم معاویه بهش داد، رو منبر اعلام کرد که این آیه در شأن علی نازل نشده، در شأن ابن ملجم قاتل علی نازل شده. این هم قسم دیگر. از این در بحث جعل حدیث تا دلتون بخواد ما حدیث داریم. مناظره امام جواد علیه السلام و یحیی بن اکثم، اولین حدیث باب امام جواد در کتاب احتجاجه، اولین حدیث در احتجاج در باب امام جواد. ببینید مناظرش مفصل است و زیبا، نکات درس آموز فراوانی هم هست. ما یه موقعی کلاس مناظره داشتیم در تهران برای طلبه ها، این حدیث رو محور قرار دادیم که روش مناظره رو بیاید از امام جواد یاد بگیرید. ببینید امام جواد چه قوقایی کرده در این مناظره. حداقل 8-9 حدیث رو از امام جواد سوال میکنه، حضرت همه رو پاسخ میدن که اینا جعلیه و نشون میدن که جعلش کجاست. مثل ابی بکر و عمر فی الارض، مثل جبرائیل و میکائیل فی السما. حضرت فرمود من البته خلا بالاخره منکر نیستم، اما جبرائیل و میکائیل دو ملک مقرب خدا هستند، طرفت عینی اسیان نکردن، اما ابوبکر و عمر بیش از نیمی از عمرشون رو در شرک و بت‌پرستی و گمراهی سپری کردن، لذا نمیتونه ابوبکر و عمر مثل جبرائیل و میکائیل باشه. یه جمله رو حضرت جواب میدن، سرنخو میدن دست ما. سوال میکند از حضرت که آقا برا ما روایت کردن که ان ابا بکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه، ابو بکر و عمر آقای پیران بهشتن. حضرت فرمان این روایت هم مشکل داره، چون بهش پیرمرد نداره، هر کی میخواد بره به اون ماجرای معروف که میگن شوخی پیغمبر با بلال و عباس و اون پیر زن، همینه دیگه، میگن آقا جوان میشه وارد بهشت میشه. این جمله حضرت جالبه. حضرت میفرماد میدونی این حدیث از کجا آمده؟ هاذا من وضع بنی امیه، این حدیث رو بنی امیه جعل کردن. چرا؟ لمعارضت حدیث الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. تا دلتون انا مدینه تل علم و علی بابا، دو سه مدل با این روایت برخورد شده. یه مدل شیوه ابن تیمیه است. ابن تیمیه میگه انا مدینه تل علم و علی بابا، نه و علی ابن ابی طالب بابا. این علی اسم علم نیست، این علی صفته، یعنی من شهر علمم، شهری که در بزرگی داره، درش بلنده، نه علی درشه. یه مدله. یه مدلم سبک دیگه آقایونه. آقایون میگن خیلی خوب این روایت درست، چرا بقیه شو نمیگی؟ انا مدینه تل علم و علی بابا ها و ابوبکر هیتانها و عمر جدارها و عثمان سقفها و معاویه حلقه تو بابا. اگر علی در این شهره، ابوبکر هم دیوارشه، عمر پرچینها و از کنم حفاظ این شهره، عثمان سقف این شهره، که انقدر نادون بوده سازنده این حدیث، فکر کرده داره یه خونه میسازه، نفهمیده که دهات هم سقف نداره چه برسه به شهر. وقتی دهات سقف نداره چه برسه به شهر. فکر کرده یه خونه، پیغمبر گفته من خونه علمم علی درشه، بعد حالا این خونه سقفم میخواد دیگه، عثمانم سقفش. از این قسم فضائل مرتب شما ببینید چقدر زیاد شده در زمان بخاری که مال قرن سوم و چهارمه، مال قرن سومه. شما برید ببینید در کتاب بخاری کتابی دارد به نام فضائل الصحابه. در فضائل الصحابه آمده طبقه بندی کرده، فضیلت اصحاب بیان کرد، گفته که فضائل ابی بکر 7-8 تا حدیث، 10 تا حدیث نمیدونم، زیلش آورده. بعد گفته فضائل عمر 10-20 تا حدیث زیلش آورده. بعد گفته فضائل عثمان باز یه تعدادی حدیث آورده. بعد گفته فضائل علی یه تعدادی حدیث آورده. بعد گفته فضائل معاویه، تیترشو زده هیچ چیزی رش نیورده. بعد گفته فضائل زبیر. یعنی تا زمان بخاری هم فضیلتی برای معاویه در مجامع حدیثی آقایان اهل سنت وجود نداشت. اگه داشت که می آورد. چون شما می دانید بخاری به شدت رو معاویه متعصبه، تعصبش به حدی است که مبارزه امیرالمومنین با معاویه رو عرض کنم جرم امیرالمومنین می دانه، اشتباه امیرالمومنین می دانه. در تاریخ الاسلام این عبارت رو شاید قبلا براتون نوشتیم، در تاریخ الاسلام چینش خلفا به عقیده اهل سنت چیه؟ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، معاویه، یزید، برو تا آخر. درسته؟ در تاریخ الاسلام میگه پیغمبر مات ولا ابوبکر، ابوبکر مات ولا عمر، عمر ولی شد، عمر مات ولا عثمان. شما بگید عثمان مات، ثم کانت بعده خمسه سنوات ایام الفتنه ثم ولا معاویه. یعنی 5 سال خلافت امیرالمؤمنین را 5 سال دوران فتنه میداند، بلافاصله بعدش هم میگه معاویه. یعنی اگر فضیلتی برای معاویه بود بخاری با این شدت تعصبی که رو معاویه داره حتما نقل میکرد، لکن لعله که چیزی نبوده. شما ببینید نسائی حاکم نیشابوری اینا قربانیانه عرض کنم نقل نکردن فضائل معاویه. حاکم نیشابوری رفت تو مسجد فضائل ابوبکر و عمر و عثمان و امیرالمومنین رو گفت، پاشد بره. بهش گفتن پس فضائل معاویه چی میشه؟ گفت لم اعرف له فضیلتن الا لا اشبع الله بطنه، هیچ فضیلتی برای او نمیشناسم الا این نفرین پیغمبر که پیغمبر فرمود امیدوارم خدایش بخواد شکمتو سیر نکنه، که در زمان خلافتش دیس غذا میذاشتن جلوش میخورد میگفت تعبتو و ما شبعتو، خسته شدم سیر نشدم. انقدر زدنش دنبالش کرد رفت تو خونه، زنش میگه بابا تو که الحمدلله دستی بر آتش داری، برو بیرون بگو پیغمبر گفت ان معاویه نمیدونم خیار چنبر ازل امه، یه چیزی دروغی یه دونگ یه چیزی بگو بیا خودتو نجات بده از این. گفت لا یجی من قلبی، این جمله رو ببینید، از دلم نمیاد، نمیتوانم بر. نشون میده معاویه صاحب فضیلتی نبوده. کم کم در طول تاریخ من نامه معاویه رو در جلسات آینده خواهم خواند که نامه نوشت، بخشنامه داد، دستور داد روایت درست کنید، دستور داد روایت بسازید در فضائل اصحاب. چجور بسازید؟ گفت برید نگاه کنید هر چی شیعه برای علی نقل میکنه شما نظیرش رو برای اصحاب درست کنید. رضا اگر مثلا یه جایی گفتن انا مدینه تولم علی و باها، ابوبکر میاد، عمر میاد، عثمان میاد، معاویه میاد. یه جایی گفتن الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، ابوبکر عمر سیدا کول اهل الجنه هم خواهد آمد. مورد بعدی که مورد مهمی است، دلیل کم اعتباری روایات عامه، 1 دستکاری و تحریف در روایات که 3 تا زیر مجموعه داشت، تحریف در متن، عدم نقل برخی روایات و جعل احادیث. دلیل دوم تأثیر دادن باورها در نقل احادیث. حدیثی رو میخواستن نقل کنن ابتدا میدیدن که این حدیث با باورهاشون سازگاری دارد یا نداره. یکیش بحث فضائل معاویه است که اشاره کردم. شما ببینید حاکم نیشابوری در مستدرک رساله تدوین کرده به نام رسالتون فی حدیث طیر. این رو نقل کرده که پیغمبر مرغی مشوی برای حضرت آوردن، حضرت دعا کرد خدایا محبوب ترین مخلوقاتت رو بیاور تا با من در این غذا هم سفره و هم غذا بشه. انس ابن مالک میگه سه مرتبه علی آمد ردش کردم. دفعه آخر پیغمبر صدای علی رو شناخت، فرمود چرا اجازه نمیدی علی وارد بشه؟ امیرالمومنین وارد شد، از این مرغ با پیغمبر میل کردن. حاکم نیشابور این حدیث رو جمع آوری کرده و آورده. ذهبی میگه حاکم آدم خوبیه، الا که من نمیفهمم چرا حدیث طی رو نقل کرده. ازش سوال میکنیم حدیث طی مشکل سندی داره؟ میگه نه. میگه مشکل دلالی داره؟ میگه نه. میگه پس چرا نباید نقل میکرده؟ میگه شهادت القلب علی انه کذب. دل آدم گواهی میدهد که حدیث طیر دروغه. میگه پس همینه دیگه، یعنی باورت رو داری در نقل حدیث، یعنی عقیدت رو داری در نقل حدیث سرایت میدی، وگرنه دلت کرم داره. والا دل ما با همه تعصبی که داره وقتی سند و دلالت حدیث تمامه سند و دلالت رو میپذیریم. یا مشکل از سنده یا مشکل از دلالته. وقتی هم سند درسته هم دلالت درسته، شهادت القلب دیگه چه صیغه این وسط. ذهبی چندین مورد نقل میکنه فقط به این که هاذام ما یشهد القلب علا کذبه حدیثو میزنه کنار. میگه اول شخص یدخل الجنه فاطمه، روایت از پیغمبره، اولین کسی که وارد بهش میشه از زهراست. ذهبی میگه دلم نمیپذیره. نمیدونم از این قسم خلاصه تأثیر دادن ها الا ماشاءالله. اما نکته مهم تأثیر دادن باورها در جرح و تعدیل. ببینید ما مراممون روشنه، ما میگیم راوی باید ثقه باشه. ثقه یعنی راستگو باشه، تعمد بر کذب نداشته باشه. آقا اگر راوی بود راستگو ولی سنی، حدیثش پذیرفته است یا نه؟ مثل نمونه نه راوی شو میگم روایت شو. مثل سکونی، این همه تو لمعه روایاتش از حضرت صادق علیه السلام نقل شده بود، سنیه اما بهش میگن موثق. چرا؟ چون میدونن دایی بر دروغگویی نداره. حالا این عبارت ذهبی رو ببینید. ذهبی در مورد ابو سلط هروی خادم حضرت رضا میگوید ابو سلط الشیخ العالم العابد، شیخ الشیعه، ابو سلط عبدالسلام ابن صالح الهروی، لهو فضلون و جلالتون. تا حالا شدم خوبیه؟ فیا لیتهو سقه، کاش که سقه بود. میگیم این که تو گفتی فوق سقه است، این که تو گفتی یعنی سقه. پس چرا میگی فیا لیتهو سقه؟ و کان زاهدن متعبدا، خود آدم خوبیه، چرا میگی؟ میگه یه جمله گفته به دل من نمیچسبه. قال کلب للعلوی خیر من جمیع بنی امیه، سگ یه شیعه میارزه به همه بنی امیه. چون این جمله رو گفته ثقه نیست. فیالیته سلام. میگه ما اینکه نشد حرف که. اگه راوی خوبیه باید حرفشو بپذیری، نه اینکه راوی خوبیه حرف زیادی زده. یعنی چی حرف زیادی زده؟ مگه میتونید نپذیری؟ بعض من نمونه زیاد دارم، یکی دو نمونه عرض کنم خیلی خلاصه. شما نظرتون رو در مورد این شخصی که نامش رو می نویسم بفرمایید. حالا از منظر یک سنی نظرتون رو بگید. نه سنی هم لعنش میکنه. نه به این معنی که بگه خدا لعنتش کنه، یه کار خوبی نکرد نسبت به اون گزاره شهادت امام حسین علیه السلام. عمر سعد ممدوح نبوده به خاطر کشتن امام حسین، هیچ کی قبولش نمیگه. آقا دمش گرم خوب کرد حسینو کش، هیچ کی نمیگه دیگه. الا عبارتو ببینید، میگه تابعیون ثقتون صدوقون. تابعیه یعنی پیغمبر رو ندیده، اصحابو دیده. ثقه است یعنی راست میگه، بعد انگار دلش تاب نمیاره میگه صدوقه، یعنی دیگه خیلی راست میگه، اگه بهش بدبین باشی به خودت بدبین باشی. بعد میگه آدم خوبیه ها، لکن مقته الناس لکونه امیرا علی الجیش الذین قتل الحسین. میگه این آدم آدم خوبیه ولی مردم نفهمی کردن، باهاش بد برخورد کردن، تنها و تنها به جرم این که فرمانده سپاه قاتل حسین بود. اگر به همسایه عمر چپ نگاه کرده بود نمیگفتن ثقتون صدوق لکونهی امیرن علی الجی، ولی چون پسر پیغمبر رو کشته این جرم بله نیست از نظر این، مال ابن حجره، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 8. یا حالا یه کاری مردم باش بد برخورد کردن، وگرنه اون که آدم بدی نبود. ذهبی در مورد یزید ابن معاویه، یزید کسی است که سعد تفتازانی میگه یزید احق به لعنه، باید لعنش کرد، منتها ما اگه لعنش نمی کنیم، چون اگر امروز یزید رو لعن کنیم فردا میگن خب این یزید رو کی گذاشت سر کار؟ معاویه، لعنت خدا رو معاویه رو کی گذاشت سر کار؟ عمر، ای خدا عمر رو کی گذاشت سر کار؟ سیستممون به باد داده میشه با یه لعنه یزید. دیدید این کلام سعد تفتازانی رو دیگه؟ تفتازانی میگه اگر کسی بگوید یزید مستحق لعنه، میگم هست اما لعنش جایز نیست. چرا؟ تحامیان ان یرتقا الى الاعلى فالاعلى. برای اینکه کار بیخ پیدا نکن، هی به بالا کشیدنش. همین یزید رو برید شرح حالش رو در کتاب ذهبی ببینید. ذهبی خیلی شیک از کنارش رد میشه، میگه فرزند معاویه بوده، افتتح دولته به مقتل الحسین وقت اتمها به وقعت الحره، کنه هیچ اتفاقی نیفتاده. حکومتش رو با قتل حسین شروع کرد، با واقعه حره هم تمام کرد. خب حالا این قتل حسین کار خوبی بود یا نه؟ یا وارد این فضا وقت شما برید تو این زمینه کار کنید، بیشترین نکات رو آیان اهل سنت، بیشترین رد پا رو بر حقانیت شیعه و عدم حقانیت خودشون تو بحث رجال باقی گذاشتن، که حالا اگر شد در جلسات بعد به بابقیش هم اشاره میکنم. والحمدلله رب العالمین.